حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 152 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، شاهینی بوده است بدکردار و وحشیان و پرندگان از او هراس داشتند و هیچ کس از شر او خلاص نبود و او را در ستمکاری و دلازاری حکایت ها بود. پس چون سالها بر او بگذشت، ضعیف شد و گرسنه گشت و دردش افسون گردید و آنگاه قرار او به این شد که به میان جمع پرندگان میرفت. چون پرندگان میپریدند، پسمانده ای که بر جای ماندی او را گرفته میخورد. الغرض پس از آن همه قوت و بدشت، کار به هیلگری افتاد و روزی به خدیعه خوردی. ای روباه، تو را نیز اگر قوت برود هیلت نخواهد رفت و من شک ندارم در اینکه تو را طلب صحبت من از روی هیلت است و من هم کسی نیستم که فریب تو را خورده با تو یار شوم، از آنکه خدای به پرهای من قوتی و به دیده های من روشنی داده که به دیگران نداده و حذر کردن از خلق را نیز به من داده، و بدان که هر کس که به قوی تر از خود تشبه جوید به مشقت افتد و بسا هست که هلاک می شود. ای روباه، من بر تو بیم دارم از اینکه به تواناتر از خود تشبه به می‌جویی و تو را رسد آنچه به گنجشک رسید. روباه گفت: بازگو که به گنجشک چه رسید. کلاغ گفت: شنیدم گنجشکی به رمه گوسفندی بپرید و عقاب بزرگی را دید که بره‌ای را به چنگال همی برد، و آنگاه گنجشک پرهای خود را بگشود و گفت: من هم بدان سان کنم که عقاب کرد. پس خیش را بزرگ شمرد و به قوی تر از خود تشبه کرده در حال بپرید و به قوچی فربه که پشم‌های بلند داشت بیفتاد. پشم‌های قوچ به پای گنجشک در پیچید و دام پای او شد. چون خواست بپرد پریدن نتوانست. آنگاه عقاب خشمگین گشته بازگشت و او را بگرفت و پرهای او را برکند، و شبان نیز بیامد ریسمانی به پای گنجشک بسته پیش فرزندانش برد. یکی از ایشان با پدر گفت که این چیست؟ شبان گفت: این به بزرگتر از خود و قوی تر از خود تشبه کرده و هلاک گشته. تو نیز ای روباه، حذر کن از این که به قوی تر از خود تشبه کنی که هلاک خواهی شد. پس چون روباه از دوستی کلاغ ناامید شد، محزون و ملول بازگشت و از پشیمانی دندان به دندان می‌سود. چون کلاغ گریستن و نالیدن و دندان به دندان سودن روباه بدید، سبب باز پرسید. روباه گفت: سبب این است که تو را از خود حیله‌گرتر یافتم. این بگفت و به مکان خود بازگشت. حکایت خارپشت و قمری. شهرزاد گفت: چنین گویند که خارپشتی در کنار درختی مسکن گرفته بود و دو قمری نر و ماده نیز بر آن درخت آشیان داشتند و به فراز آن درخت به ایش و نوش می‌گذراندند. خارپشت با خود گفت که قمریان از میوه درخت می‌خورند و مرا دست از آن کوتاه است، ولیکن باید ناچار حیلتی سازم. پس در پای درخت نزد کاشانه خود مسجدی بنا کرد و در آنجا تنها به عبادت مشغول شد. پس قمری او را همه وقت در پرستش و نمازی ایستاده یافت. دلش به او مایل شد و به او گفت: چند سال است که تو بدین سان هستی؟ خارپشت گفت: 30 است که در عبادت به سر میبرم. قمری گفت: خوردن تو از کجاست؟ گفت: اگر چیزی از درخت افتد به آن قناعت کنم. قمری گفت: جامی تو چیست؟ خارپشت گفت: این خارهای درشت جامی من است. قمری گفت: چون است که این مکان به جاهای دیگر برگزیده ای؟ خارپشت گفت: در بیراه منزل گرفتم تا راه گم کردگان را به راه دلالت کنم و جاهلان را علم بیا آموزم. قمری گفت: من تو را بدین حالت نمی دانستم. اکنون که تو را بدین حالت دیدم، به تو مایل شدم و به صحبت تو مرا رغبت افتاد. خارپشت گفت: بیم از آن دارم که تو را کردار با گفتار یکی نباشد و مانند دهقان باشی که هنگام زرع در تخم پاشیدن کوتاهی کند و گوید که هنگام تخم پاشی گذشته. اگر تخم پاشم مال ضایع خواهد شد، و چون وقت درویدن آید و مردمان را بیند که خرمن همی اندوزند، از آن چه فوت گشته پشیمان شود و از حزن و اندوه به بمیرد. عمری گفت: مرا چه باید که از علایق دنیا خلاصی یابم و از خلایق بریده به پرستش پروردگار مشغول شوم. خارپشت گفت: توشی معاد آماده کن و به روزی قانع شو و به دنیا حریص مباش. عمری گفت: چگونه مرا میسر آیند؟ خارپشت گفت: تو را ممکن است که از میوه این درخت به قدر کفایت یک ساله خود برچینی و در پای درخت کاشانه ای ساخته میوه ها را در آنجا ذخیره کنی و خود نیز به طلب راه حق و پرستش پروردگار مشغول شوی. قمری گفت: خدا تو را پاداش نیکو دهد که آخرت را به یاد من آوردی و به راه صدادم دلالت کردی. آنگاه قمری با جفت خود میوه از درخت همی چیدند و به پای درختش همی ریختند تا اینکه به درخت از میوه چیزی نماند. خارپشت از پدید آمدن خورش فرحناک گشته میوه ها را در کاشانه خود جمع آورده و با خود گفت که قمریان هر وقت محتاج معونت شدند از من طلب معونت خواهند کرد و به زهد و پرهیز من اعتماد کرده به من نزدیک خواهند آمد. آنگاه من ایشان را صید کرده بخورم و این مکان خاص من شود و آنچه که میوه از درخت بیفتد مرا کفایت کند. و اما قمریان چون میوه ها را چیده در پای درخت فرو ریختند، از درخت به زیر آمدند. خارپشت همه میوه ها را به خانه خود گرد آورده بود. ایشان اثری از میوه نیافته به خارپشت گفتند: ای زاهد نیکوکار و ای پندگوی امین، از میوه پای درخت اثری نمانده. خارپشت گفت: شاید که بادش برده باشد، ولی شما ملول نباشید. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. پس خارپشت پیوسته ایشان را به این سخنان پند میگفت و به همین حرف ها زهد و پرهیزگاری آشکار میکرد تا اینکه ایشان بر او اعتماد کرده فریب نیرنگ او را بخوردند و به خانه او درآمدند. خارپشت در خانه بگرفت و دندان در هم سودن آغاز کرد. چون هیله آن پریدک به قمریان آشکار گشت، به او گفتند: آن گفتار کجا و این کردار کجا؟ پس حرفهای دیشب چه شد؟ مگر ندانسته ای مظلومان را پروردگار یار است؟ زینهار از هیله و نیرنگ دور باش تا بر تو نرسید آنچه به هیلتگرانی رسید که با بازرگانان مکر کردند. خارپشت گفت: حکایت هیلتگران و بازرگانان چون است؟ قمری گفت: چنین گفتند که بازرگانی در شهر سند مالی بسیار داشت، وقتی بضاعت خریده به قصد شهر دیگر بار بست و از شهر به در آمد. دو مرد از هیلتگران نیز مالی برداشته با او برفتند و چنان باز نمودند که بازرگان هستند. چون در منزل نخستین فرود آمدند، هر دو تن در کید و مکر اتفاق کرده مال بازرگانان را به کلی بگرفتند. پس از آن هر یک از ایشان از برای دیگری در اندیشه مکر افتاد و با خود گفت: اگر با رفیق خود مکر توانستم کرد، بدان سان که با بازرگان کردم، مرا عیش تمام خواهد بود. پس هر یک از ایشان طعام گرفته به زهرش بیالودند و به یکدیگر بخورندند و هر دو هلاک شدند و بازرگان در جستجوی ایشان بود. چون ایشان را کشته یافت، دانست که به او حیله کردند و پاداش بدکرداری ایشان به خودشان بازگشته. پس بازرگان سالم بماند و مال خود و مال ایشان را جمع آورده به راه خیش رفت. چون شهرزاد قصه به انجام رسانید، ملک شهر باز گفت: ای شهرزاد، مرا از آن چه غافل بودم آگاه کردی. اگر از این مثل ها میدانی بازگو. حکایت بوزینه و دوست. شهرزاد گفت: شنیدم که مردی بوزینه ای داشت و آن مرد دوست بود. هیچ وقت به بازار نمی رفت مگر اینکه با سودهای گران باز می گشت. اتفاقا مردی بخچه ای از جامه های دوخته به دوش گرفته از بهر فروختن همی گردانید. ساعتی به بازار اندر بگردید، مشتری نیافت و از بهر راحت در جایی بنشست. مرد دوست که بوزینه داشت به او برخورد و دید که از بهر راحت نشسته. آنگاه بوزینه را در پیش روی او به بازی داشت و او را به تماشای بوزینه مشغول کرد و بخچه جامه از او بدزدید و بوزینه را برداشته برفت. در مکانی خلوت بخچه بگشود و جامه های دوخته را بدید. پس آنها را به بخچه دیگر بگذاشت و به بازار دیگر برد. مشتریان بر او گرد آمدند. با ایشان شرط کرد که بخچه نگشاید. مردیان بخچه را به قیمتی سبک به همان شرط بخرید و به نزد زن خود برد. زنش گفت: این چیست؟ مرد گفت: بخچه جامه گرانبهاست که ارزانش خریدم و گرانش خواهم فروخت. زن گفت: ای نادان، چنین متاع را به قیمت ارزان نفروشند مگر اینکه دزدیده باشند. مگر تو ندانی که اگر کسی چیزی را بخرد و به عیان نبیند، خطا خواهد کرد و مثل او مثل مرد جولا است. مرد گفت: چگونه بوده است حکایت جولا؟ زن گفت: مردی بوده است جولا که پیوسته کار می‌کرد و روزی به مشقت می‌خورد. اتفاقا مردی توانگر به همسایگی او سفره بنهاد و مردمان به ضیافت بخواند. جولا نیز به ضیافت او حاضر آمد. دید که هر کس جامعه فاخر دارد، خوردنی‌های لذیذ و گوناگون به پیش او می‌آورند و میزبان او را بزرگ می‌شمارد. جولا گفت: اگر من این پیشه بگذارم و و پیشه دیگر پیش گیرم و مزد بیش ستانم، هر آینه مالی فراوان جمع آورم و جامعی فاخر بخرم و بدین سبب رتبت من بلند گردد و در چشم مردمان بزرگ شوم. پس از آن به بازیگرانی که به مجلس حاضر بودند بنگریست، دید که به جایی بلند فراز نشسته از آنجا خود را به زمین میاندازند و بیاسیب از زمین چست برخواسته زر و سیم بیشمار از مردمان میگیرند. جولا گفت ناچار من نیز چنین کاری کنم. پس برخواسته به آن جای بلند برآمد و خود را از آن جای بلند به زمین انداخت، در حال گردنش بشکست و هلاک شد. من این مثل برای این بگفتم تا حرص و طمع بر تو شیره نشود و کاری نکنی که تو را نشاید. شوهر آن زن گفت چنان نیست که هر دانشمند به سبب علم و دانش از آسیب دهر سالم بماند و هر نادان از جهل به محنت گرفتار شود. من بسی مارگیری را که به فنون مارگیر آگاه بودند دیدم که ماریشان را گزیده و کشته و پاره‌ای کسان دیدم که از فنون مارگیری بی‌خبر بودند به مار ظفر یافتند. الغرض آن مرد به زن خود مخالفت کرد، بغچه را بخرید و به همین عادت بضاعت‌های دزدیده به قیمت پست می‌خرید تا اینکه به تهمتی در دست شحنه گرفتار گشت و هلاک شد. من نیز شنیدم که در زمان قدیم گنجشکی بوده که هر روز نزد طاووس ملک پرندگان می‌آمد و هر بامداد و شام پیش از همه کس بیامدی و پس از همه کس برفتی. اتفاقا جماعتی از پرندگان در کوهی بلند جمع آمدند و با هم گفتند که جمعیت ما افزون گشته، در میان ما اختلاف بسیار شده، ما را پادشاهی ضرور است که به کار ما نظر کند و اختلاف از میان بردارد. در آن اثنا همان گنجشک بر ایشان بگذشت و ایشان را به پادشاهی طاووس اشارت کرد. ایشان نیز طاووس را به پادشاهی برگزیدند و طاووس با ایشان نکویی به جای آورد و وزارت به گنجشک داد. روزی گنجشک از طاووس ناپدید شد و طاووس سخت دلگیر و مضطرب بود. چون گنجشک باز آمد، طاووس به او گفت سبب غیبت چه بود؟ گنجشک گفت چیزی دیدم که از او ترسیدم. طاووس گفت چه چیز بود آن چه تو دیدی؟ گنجشک گفت مردی دیدم که دام در نزد آشیانه من گسترده و میخای آن را محکم کوفته، دانه به میانه دام ریخته و دورتر نشسته بود. من نیز نشستم و او را نظر میکردم تا ببینم چه خواهد کرد. ناگاه پلنگی را دیدم که با ماده خیش به میان دام اندر افتادند و فریاد میکشیدند. صیاد برخاست و آنها را بگرفت. من از دیدن این حادثه به بیم اندر شدم و سبب غیبت من همین بود. پس از این در آن آشیانه نسوانم بود که از آن دام بسی هراس دارم. طاووس به او گفت از مکان خود ارتحال مکن که چون قدر بیاید هزر سود ندهد. گنجشک فرمان بپذیرفت و ملک را اطاعت کرد، ولی پیوست گنجشک بر خود همی ترسید تا آنکه روزی ایستاده بود که دو گنجشک با هم در جنگ شدند. گنجشک با خود گفت چگونه من وزیر ملک باشم و گنجشک ها در نزد من مقاتله کنند؟ به خدا سوگند که من باید میان اینها اصلاح کنم. پس با آنها نزدیک شد، در حال صیاد دام بگردانیده همه گنجشک ها در زیر بماندند و وزیر در میان دام اندر بود. صیاد برخواسته او را بگرفت و به رفیق خود داد و گفت خوب نگاهش دار که از همه گنجشک ها فربه تر است. وزیر با خود گفت از آن چه می ترسیدم به دو گرفتار شدم، احتراز من سودی ندارد و از قضا نتوان گریخت. چون شهرزاد این حکایت بر ملک فرو خواند، ملک گفت ای شهرزاد از این گونه حکایات باز حدیث کن. شهرزاد گفت اگر ملک مرا زنده گذارد انشاءالله در شب آینده نیکو حدیثی گویم.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.